گاهی در حین مینکاری خمپاره 60 میلیمتری عراق بچه ها را زمینگیر می کرد و ناچار بودند که در چاله های آب نمک پنهان شوند و این لباس خیس و عرق کرده با آب شور قیافه خاص به سر و رو و لباس بچه ها می داد. وقتی پشت تویوتا می نشستند تا به عقب برگردند، باد لباس ها را در تنشان خشک و راق می کرد مثل استخوان. تازه وقتی به رأس البیشه و مقر تخریب می رسیدیم اول عاشقی بود. اگر تا زمان نماز صبح وقت باقی بود، عده‌ای از بچه ها با همان لباس ها نماز شب می خواندند. تصویر نماز های عارفانه و زمزمه های آرام همراه با اشک حمید رضوانیان در این شب ها دیدنی بود. عده‌ای از خستگی می افتادند و برای نماز صبح بر می خواستند، اما او با تمام خستگی راه خواب را بر چشمانش می بست. اما او با تمام خستگی راه خواب را بر چشمانش می‌بست. تعدادی نیز لباس‌های راق و استخوانی را می‌شستند و می‌خوابیدند و عده‌ای با همان لباس‌ها مثل مرده روی زمین می‌افتادند و بعد از نماز صبح دوباره تا ساعت 11 می‌خوابیدند. بعد از صبحانه نوع دیگری از کار شروع می‌شد. به دلیل کمبود امکانات و موانع از رأس البیشه به سمت ساحل اروندرود می‌رفتیم و از ساحل اروند موانع خورشیدی عراقی‌ها را جمع می‌کردیم و شبانه برای چیدن در خط کارخانه نمک جلو می‌بردیم. موانع خورشیدی ترکیبی از 10 تا 15 شاخه میلگرد به ارتفاع 1.5 تا 2 متر بود که به شکل ضربدری به هم جوش داده شده و سرهای تیزشان مانع از عبور هر چیز از جمله قایق، غواص و نیروی پیاده می‌شد. این موانع که شکل یک گوی خورشیدی داشتند، وقتی با سیم خاردار و مین ترکیب می‌شدند، دیواری می‌ساختند که عبور از آن تقریباً غیر ممکن بود. اگرچه بچه های غواص در شب 20 بهمن سال گذشته توانسته بودند از این موانع عبور کنند و به ساحل فاو برسند، خورشیدی ها تیز، سرد و سنگین بود و تخریبچیان که عمدتاً نوجوان و جوان بودند با عشق و اخلاص پا به باتلاق های ساحل اروند می گذاشتند تا خورشیدی ها را بلند کنند. گاهی قد خورشیدی ها بلندتر از بچه ها بود. وقتی تخریبچی های کوتاه قد زیر خورشیدی ها می رفتند، دیدنی می شدند و من از دیدن این صحنه ها سیر نمی شدم. هنگامی که آب اروند به حالت جزر پایین می رفت، خورشیدی ها روی گل و بادلاق میماندن و بچه ها تا زیر زانو و حتی تا کمر و سینه داخل لجن و باتلاق میرفتن و شانه هایشان را میبردن زیر خورشیدی ها و به سختی آن را از گل و لای جدا میکردن. نگاه که میکردی ذکر زیر لبهایشان اصلا بدون این ذکرها و توسلها برداشتن خورشیدی ها عاقلانه و عملی نبود. بچه ها یا علی گویان خورشیدی ها را بر میداشتن، گویی میخواهن کوهی را جابجا کنند. کار سختی بود، اما از هم سبقت می گرفتند و می دیدم که عده‌ای زیر این خورشیدی ها همراه با ذکر اشک می دیدند. یکی از آنها احمد فراهانی بود که می گفت: مرتضی، من هر بار که زیر خورشیدی می روم به عالم کودکیم برمی گردم و خودم را در هیئت عزاداری می بینم. آن ایام در ایام تاسوعا به یاد قمر بنی هاشم زیر علمهای کوچک می رفتم و الان هم با همان نیت این کار را می کنم. خیلی ها در تخریب از نوجوانی به جوانی رسیدند. شاید آنها برای 1 ماه یا 45 روز برگه اعزام به جبهه گرفته بودند، اما بوی اخلاص و عطر شهادت آنها را خانزاد تخریب می کرد و در هر عملیات تعدادی از آنان به شهادت می رسیدند و اینجا کارخانه نمک برای علی اکبر مسلمیان، جعفر ترکاشمند، علی رضا عزیزیان ساله، سید مسعود میرآفتاب و سید محمد موحد دی نقطه پرواز بود. آنها در همین در 10-15 شبی که به خط رفتیم و برگشتیم به شهادت رسیدند. خبر شهادت هر کدام که از خط می رسید، آنها که در رأس البیشه بودند صبر و قرار از کفشان می رفت و اصرار می کردند که به خط بروند. حال و هوای رأس البیشه کمتر از صفای حضور در خط نبود. کسی بیکار نمی ماند. کارهای شخصیشان را انجام می دادند یا لباسهای همدیگر را می شستند، پوتینها را واکس می زدند تا ظهر می رسید و نمازهای جماعت به دعا و نیایش و بعد سفره غذای ساده متصل می شد. بعد از ظهرها از ساعت 4-5 هر کسی خلوتی پیدا می کرد و قرآن می خواند و در حال و هوای خودش بود. جنب و جوش پنهان و سایه‌وار شکل می گرفت که تا نزدیک غروب دلگیر ادامه می یافت. این جنب و جوش فردی کم کم به حلقه های بزرگ و بزرگتری می رسید. صدای محزون نواختن نی گوش ها را متوجه خود می کرد. به طرف صدای نی ها می رفتیم. قاسم محمدی ونش و عباس ربیعی را می دیدم که هر کدام یک طرف نی لبکی را گوشه لب نشاندند و در آن می دوند. صدای نی به ظاهر صدای محزونی بود، اما به روح نشاط می داد. هرچه به غروب نزدیکتر حلقه های چند نفری دور هم هر کدام از این دو نفر بیشتر می شد. بچه ها زانو به بغل می گرفتن و گوش به صدا می سپردن و مرغ جانشان پرواز می کرد. این حال و هوای محزون و اشکاور غروب و نیزدن ها به روزه که می رسید دلها سیغل می خورد و جانها جلا می یافت. تنفس در این محیط اگرچه هر کسی را زیر و رو می کرد، اما یک نواخت بود. به سید حسین فدایی فروتن گفتم سید بیا کمی حال و هوا را عوض کنیم. تراوت، نشاط و شیرینی از سر و سوی سید حسین می بارید و این روحیه اینجا به کار می آمد. سید آدم توداری بود، آنقدر تودار که اصلا به روی خودش نمی آورد و با کسی در میان نمی گذاشت که برادر کوچکترش سید امیر همین یک ماه پیش در فاو به شهادت رسیده است و نزدیکترین دوستش از زبان او درباره شهادت امیر نمی شنید. سید حسین یک تخریبچی چند بعدی و همه فن حریف در امور رزم بود و زمانی که من مربی تخریب در پادگان شهدا بودم او مربی تکنیک و تاکتیک بود و اینجا در رأس البیشه همه هنرش را به کار گرفت تا محیط متنوع شود. هر روز بخشی از توان بچه ها را با ورزش صبحگاهی می گرفت و خستشان می کرد. شوخی و سر به سر گذاشتن ها هم که زنجیره اتصال همه برنامه ها بود و مرزی نداشت. ما در رأس البیشه در مجاورت سنگر ستاد و فرماندهی لشکر بودیم. صبحها که می دویدیم کاری نداشتیم که آنها خستن و تازه از خط برگشتن. سید از بچه ها می خواست که هنگام دویدن ضربه گام چهارم را هم زمان روی زمین بکوبن و وقتی به سنگر فرماندهی می رسیدن با بانگ بلند می گفتن برپا برپا و بقیه هم در جوابش تکرار می کردن برپا برپا تنبل برپا و این صدا را انقدر بالا می بردن که فرمانده لشکر یا رئیس ستاد از سنگر بیرون می آمدن و با لبخند بچه ها را بدرقه می کردن و اگر بیرون نمی آمدن بچه ها با پرتاب سنگ و کلوخ به دهانه سنگر فرماندهی شیطنت هاشان را نشان می دادن. آقای کیانی از این سرزندگی خوشش می آمد و من اولین بار اینجا سیمای متواضع و مقتدر فرمانده لشکر را دیدم.